بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما بحث شرط علم آمر و ناهی به معروف و منکر را بررسی کردیم و مطابق مسیری که ملاحظه کردید مسئله را بررسی کردیم و اصل اشتراط را پذیرفتیم. عرض شود که گفتیم در ذیل این مبحث و در پایان بحث از این شرطیت علم در وجوب چند نکته را اشاره بکنیم. یک مطلب، جریان این بحث در قاعده ارشاد و هدایت دو قاعده دیگر تربیتی بود. خب در اینجا عرض شود که خب همونی که دیروز گفتیم ملاحظه کردید، گفتیم که الکلام تکرار نمی کنم، الکلام. اما یک شبهه‌ای در اینجا وجود داره که یه مقدار قابل یک تأمل و مداقه بیشتری است. به رغم این که بعد از این که گفتیم امر معروف نهی از منکر وجوب آنها مشروط به علم است و اگر احتمال میده یا علم اجمالی عام اونجوری داره، این وجوب نداره. بعد گفتیم این شرطیت در ارشاد و هدایت و تربیت هم هست، اما یک مانعی در این به خصوص در قاعده ارشاد اینجا وجود داره که آیه شریفه نفر و تفقه. این چه نسبتی با بحث برقرار میکنه؟ یه سؤاله. آیه شریفه که من انتظار داشتم یه کسی اشاره به این میکرد، آیه شریفه میفرماد که لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهو فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیه رو مفصل ما در طول این سالها چند بار بحث کردیم، مفصل ترینش در همون قاعده ارشاد بود که این آیه رو بحث کردیم سالهای قبل و 20 تا مطلب ذیل آیه عرض کردیم. و یکی از نکاتی هم که ذیل آیه ما مطرح کردیم در این که یتفقهو همون اجتهاد باشه تردید کردیم، که مشهور اینه که میگن لیتفقهو فی الدین ولی ینذروا قومهم، یعنی بره مجتهد بشه. ما میگفتیم این تفقه درجات فهم مناسب و درست را میگیره، ولی حالا به درجه اجتهاد هم نباشه. یه روحانی که تحصیلاتی داره خوب مطلب رو تحلیل میکنه میفهمه، ولی حالا مجتهد به معنا نیست، اینم تفقه در دین کرده ولی ینظر قومه ها. این نکته بوده که قبلا میگفتیم یتفقهو برخلاف اونچه که مشهوره که یعنی یجتهد و یستن به تو، این نیست، یعنی فهم درستی از دین داشته باشه. فهم عمیق و درست این ملازمه با اجتهاد نیست، مراتبی قبل از اون هم را میگیره. و اگر نگوییم اطلاق داره که یعنی مطلب و فهمیده میره انذار میکنه، لااقل اینه که مراتب ما بین این حالت ساده عمومی و حالت اجتهاد که غالب کسانی که میان تو حوزه از همین مراتب متوسط بین اجتهاد و تقلید قرار میگیره، بین تقلید عامیانه و صرف و اجتهاد قرار میگیره، اونام رو میگیره قاعدتا. من ندیدم یک نکته قاطعی که بیاد اینجا مسئله رو تمام بکنه و بگه نه تفقه یعنی اجتهاد، فهم عمیق نه، اون فهم عمیقی که عرف میگه تو آیه قرآن آمده، این افرادو میگیره. همه اونایی که اینجا نشستن متفقه در دینه، حالا این منافات نداره که اون چی هم باشن، آیه چی خیلی ناراحت نشد آیه من از شاید که این نکته رو قبلا گفته. خب حالا ببینید، سوال بعد از تمام شدن بحث در نکته اول اینه که این آیه شاید خلاف این داره میگه، برای اینکه آیه میفرماد که یک تکلیف کفایی گذاشته رو دوش کسانی در کل جامعه که باید بروند، یعنی بخشی و برخی از میان جمع باید بروند تفقه بکنند و بعد انذار بکنند. داره واجب میکنه تفقه را و به دنبالش واجب میکنه انذار را که همون اعلام و تبلیغ و ترویج و نمیدونم چیزایی از این قبیل باشه. پس تعلم و فراگیری این شرط واجبه، مقدمه است. در آیه یکی از نکاتی که قبلا عرض کردیم اینه که آیه مفعله تفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم، گفتیم این واو هم اومده اینو همینو میگه، چون این تفقه هم وجوب نفسی داره هم وجوب غیری، هم یه عده‌ای واقعا به صورت نفسی باید بشن مجتهد بشن آگاه و آشنای به دین، و هم این که این آشنایی مقدمه برای اون انذار و چیز اینها هست. بنابراین این آیه میفرماد که این تفقه واجبه، انذار واجبه و مقدمش هم تفقه، این مقدمه واجبه نه مقدمه وجوب، که اگر کسی میدونه حالا انذار بکنه. توجه کردی؟ پس وجوب ارشاد که از این آیه استفاده شد مشروط نیست به این که اگر تفقه پیدا کردی و میدونی برو، نه، میگه برو بفهم و انذارم بکن. این سوالی است که اینجا وجود داره. این در واقع همه اون مسیری که ما طی کردیم و بعد اون رو تطبیق دادیم به قاعده ارشاد، گفتیم در قاعده ارشادم الکلام همه اونا عوض میکنه. میگه نه، وقتی که میبینی کسانی نمیدونن، احتمال هم داده میشه که نمیدونن، باید احکام را چی بکنن، برو تفقه بکن و به اونها آموزش بده. از این بالاتر و سخت‌تر اینه که ممکنه بگیم نه تنها در قاعده ارشاد و هدایت این قصه عوض میشه، حتی در قاعده امر معروف هم عوض میشه، برای اینکه قبلا اینو احتمال دادیم بلکه تقویت کردیم که این لینذرو قومهم اذا رجعوا الیهم ممکنه امر معروف نهی از منکر هم رو بگیره. لینذرو همش مفروض نگرفته از که نمیداند و به او آگاهی میده، نه، عامه، نمیداند و به او آگاهی میده این انذره، او میداند و توجه نمیکنه انذره، او میداند و عرض شود که مرتکب شده، بازم انذار یعنی امر معروف و نهی از منکر، انذارش بکن، یعنی امر نهیش بکن، نگذار انجام بده. وقت اگر این باشه، اون وقت کل این بحثی که گفتیم، علارغمی که همه اون استدلالا سر جای خودش درست و محفوظ بود و هر کدام در جای خودش همونی بود که عرض کردیم، اما یه دلیل دیگری که حاکم بر همه اینا میشه پیدا میشه. این یک سوال، حالا حکومت، حالا من تعبیر یعنی این دلیل، نه، حالا اونم این تعبیرم تعبیر تسامحیه، یعنی این دلالت میکنه بر این که واجبه، بر این که این واجبه، واجبه که تعلم بکنه، وجوب تعلم رو میگه. اما اون وقت اگر دلالت بر وجوب تعلم بکنه، باید نسبتش رو با اونو بسنجیم. این تعبیر حاکم، یعنی میخوام بگم یه دلیل جدیدی پیدا کردیم که میگه علم شرط وجوب است، شرط واجبه نه شرط وجوب. حالا عرض میکنیم این چه هست. بنابراین یه دلیل جدیدی پیدا میشه که میگه که علم را با تحصیل بکنید برای انذار، برای ارشاد، برای هدایت، برای تربیت، برای امر معروف، برای نهی از منکر. این شبهه و سوالی است که اینجا مطرح میشه، و هیچ کس هم از بزرگانی که مثل شهید و دو سه تا از بزرگانی که قائل به شرط واجب شدن نه شرط وجوب به این استدلال نکردن، و در حالی که عرض شود که این میتونه یک استدلال قوی باشه برای قول به شرطیت واجب نه وجوب، و اینکه این مقدمه واجبه نه شرط وجوب. خب اگر این رو کسی مطرح بکنه، اون وقت در پاسخ و بررسی باید این گفت که عرض شود که بعضی از ادله قبلی با این دلیل کنار میرن، مثلا اون دلیلی که ما خیلی روش مانو میدادیم که علم دیگری، علم من به تکلیف دیگری، این موضوع برای تکلیف منه، یعنی حکم او شده موضوع و در شبهات موضوعیه مثلا براءت جاری میشه و ادله وجوب تعلم اینو نمیگیره. توجه کردید؟ اون استدلالی که خیلی اینجا روش مانو دادیم با این دلیل اون میره کنار، چرا؟ برای اینکه این میگه یجب علیک التعلم، برو یاد بگیر که انذار بکنید. البته گفتیم این انذار اینها در جایی است که احکام الزامی باشه و مورد ابتلای افرادم باشه، ولی اگر چیزی مورد ابتلا نیست که نیست، یعنی احتمال ابتلا بده باید بره انذار بکنه و وجوب نهایی انذارم وقتی است که او مورد ابتلاش باشه، ولی چیزی مورد ابتلاش نباشه که نداریم. اینا رو در خود آیه گفتیم قبلا. خب بعضی از ادله مثل اون دلیل نمونم سوم بود چندم بود که خیلی ما روش مانو میدادیم و خیلی هم دلیل محکمی بود، با این دیگه میره کنار. اما بنابراین این را که ما مقایسه بکنیم، دلیل اول و دوم اونجا که تمام نبود، دلیل سومی که تمام بود با این میره کنار. بله اون با دلیل چهارم از ادله‌ای که قبلا میگفتیم ممکنه که اگر مقایسه بشه اون وقت ممکنه که این دیگه مقدم نباشه، برای اینکه یه دلیل از ادله قبلی این بود که سیره عقلا و متشرعه و ارتکاز جا افتاده شون بر این است که به صرف اینکه آدم احتمال بده کسی چیزی داره خلاف میکنه برو یاد بگیر، برای اینکه بهش بگی یا یادش بدی، به صرف این احتمال اینجور سیره این هست که نباید باشه. این سیره در امر معروف نهی از منکر ممکنه تمام باشه، ولی در قاعده ارشاد معلوم نیست تمام باشه. اگه میخواید یاد بدید احتمال میدین نمیدونه، برو یادش بده. خب میگه برو یادگیر یادش بده. این آیه با اون ارتکاز در حدی نیست که قاعده ارشاد رو مشروط بکنه، ولی ممکنه قاعده امر معروف رو مشروط بکنه. و نسبتش هم با اون روایت مسعدم اگر بسنجیم عرض شود که باز خب اینجا اون وقت اون روایت میشه مقید این، میشه روایت مسعده میشه مقید این، مقید آیه میشه، برای اینکه آیه میگه به طور کلی برو یاد بگیر، اون میگه که امر معروف و نهی از منکر این اطلاق داره، ارشاد رو میگیره، هدایت رو میگیره، امر معروف رو میگیره. اون در مورد امر معروف و نهی از منکر میگه نه این فقط مال عالمه. این هم یک مطلب. بنابراین این آیه تا اینجا عرض اول ما اینه که این آیه اگر تمام بشه دلالتش عرض شود که باید مقایسه کرد با اون ادله قبلی. با اون ادله که مقایسه بکنیم اون وقت بعضی از اون ادله دیگه رنگ میبازه با این آیه، مثل دلیل سوم. دلیل عرض شود چهارم بر این آیه تقدمی نداره و همینطور روایت مسعده که دلیل پنجم بود. اونا نه، اونا فقط امر معروف نهی از منکر اگر تمام بشه از آیه میبرن بیرون، اما ارشاد نه، جایی که احتمال میدید نمیدونه و مورد ابتلایش هست آیه میگه که برو یاد بگیر و به او بیاموز. این یک بحث در این آیه که تمام اگر باشه دلالتش تو مقایسه نتیجه میشه که عرض کردیم. بحث دوم در آیه این است که عرض شود که ممکنه ما بگیم که این وجوب تفقه و وجوب انذار، این وجوب تفقه و وجوب انذار در جایی است که عرض شود بله، این وجوب تفقه و وجوب انذار یک قانون کلی علل اجمال را داره میگه، نه ناظر به این افراد موارد ابتلای این و اون و اونا باشه. در واقع میخواد بگه که این آیه میخواد بگه یک کسانی باید باشن که به مقام فقاهت و آشنایی با دین برسن تا دین محجور نشه، و بعدم یک کسانی به عنوان منذر باشن. اما اینکه این حالا مورد به مورد بخواد این آیه تطبیق داده بشه به صورت استقراقی ممکنه این نباشه. این احتمال رو ما اونجا دادیم، البته این احتمال رو قبول نکردیم وقتی که اونجا رو گفتیم، ولی ممکنه کسی اینو بگه. اگر این بگه اون وقت با بحث ما دیگه ربط نداره، ولی اینکه ما گفتیم دو احتماله، گفتیم یه وقتی این یه قاعده کلی مجموعی رو داره میگه، یه وقتی نه یه قاعده استقراقی داره میگه. اگر استقراقی باشه استدلال شما اینجا تمامه، میگه که اینجا او نمیدونه برو بدون و بهش بفهمون. اما این کلی باشه میخواد بگه جریان فقاهت و آشنایی با دین و انذار، این جریان با وجود داشته باشه، این علل اجماله. نه مورد به مورد بخواد اقدام بشه. اگر این احتمال رو در آیه بدیم، طبعا اون وقت دیگه این آیه ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کنه. اینم رو قبلا اشاره به این بحثم کرده بودیم که یک نوع عامه در واقع کلی اجمالی مجموعی است، کلی اجمالی فی الجمله است، یا اینکه نه یه عام استغراقیه. ما ترجیح داده بودیم عموم استغراقیش را، که اگر اون باشه همون بحث قبلی، اگر نباشه نیست. آره، یعنی مورد به مورد پیاده نمیشه که اینجا توقع بکن انذار بکن این آره بله واجب کفاییه. بله نه، حالا اونش فرق نمیکنه. یه وقتی میگیم که مورد به بله مورد به مورد باید آشنایی خوب پیدا بکنه و انذار بکنه، یه وقتی میگیم نه یک کسانی باید به مقام بالای علمی برسن، آشنایی خوب داشته باشن که باشن و انذار بکنن، اما ناظر به تک تک موارد که حالت ارشاد و هدایت و امر معروف استغراقی موردی باشه اون نیست. اگر کسی این نگاه را بپذیره که نگاه مجموعی و کلانه نه نگاه موردی و استغراقی، اون وقت آیه اصلا از بحث ما فاصله میگیره. ولی ما در این بحث های قبلی استغراقی بودنش رو یه مقدار تقویت کردیم. بله؟ وجوب کفاییه که چی؟ که یک کسانی باشن که کار فهم دین و ابلاغ و تبلیغ را علل اجمال انجام بدن، اینا رو بگن به جامعه. اون طرفش علل اجماله، این طرفش نه، کفایی هست و یه دیباد برن بفهمند و بعدم انذار بکنن. این میشه نگاه مجموعی و کلان. یه وقتی هست که نه، آیه را استغراقی تفسیر میکنیم، میگیم که این درسته که ایده یاد بگیرن، ولی برای این که ناظر به نیازهای تک تک اونایی باشن که باشون مواجه هست. به این چی میخواد؟ یاد بگیره یادش بده. این چی میخواد؟ یاد بگیره یادش بده. نه اون یه نگاه کلی که در جامعه اینجا باشه. ما این دومی رو تأیید کردیم. حالا ما هم استغراقیش رو تأیید کردیم که اون وقت با بحث ما ربط پیدا میکنه و نقشه بحث ما رو یه مقدار تغییر میده. ما اگر استغراقی رو پذیریم، جنبندی عرضمون اینه که در قاعده ارشاد و هدایت و اینها قائل نیستیم به اینکه شرط وجوبه. اونجا میگیم نه، بره یاد بگیره تا یاد بده. یعنی اگر میدونه کسی نمیدونه دونه، باید بره یاد بگیره یادش بده. ولی در امر معروف نهی از منکر بعید نیست که اون روایت و اون ارتکاز که خاص امر معروف باشه، بعید نیست که مانع از اون مسئله بشه، چون اون امر روایت که در خصوص امر معروف نهی از منکره، اون ارتکاز هم یک دلیل لبیست، قدر متیقنش اونجاست. از این روز که ما با این نکته که امروز عرض کردیم، بعید نیست قائل به تفصیل بشیم، بگیم در امر معروف نهی از منکر شرط وجوبه خاطر اون ارتکاز و چند تا روایتی که داشتیم، و اما در قواعد ارشاد و هدایت اونها شرط واجبه. این مطلب اول در ذیل بحث. مطلب دومم مربوط به شبهات موضوعی است. اینم را اشاره کوتاهی بکنیم چون وضوح داره. ببینید، تا اینجا میگفتیم که عرض شود که آمر و ناهی اگر میداند حکم مربوط به این عمل را اقدام بکنه، اما اگر نمیداند احتمال میده که این کارش حکم شرعی خاصی داشته باشه که داره خلاف اونو انجام میده. گفتیم لازم نیست بره یاد بگیره، البته در ارشاد چرا؟ من لازم نیست برم یاد بگیرم. عرض شود که این شبه حکمیه بود، یعنی یه کارای انجام میده که من حکمشو نمیدونم، نمیدونم اصلا این کار حکم این کار حرمت یا حرمت نیست، وجوبه یا وجوب نیست. اما یک حالت دیگری داریم، شبهه موضوعیه، که این خیلی سریان و جریان داره. من نمیدانم، حکم رو میدونم، ربا رو میدونم، خمر رو میدونم، ولی نمیدونم این چیزی که او داره میآشامد، این جامی که داره سر میکشه حاوی مشروبات الکلی و خمره، یا اینکه یک آب خاصی است که داره میاشامه. شبه حکمیه نداره، ما حکم را اسیر عنبی میدونم، خمر میدونم، آب گازدار رو میدونم، نمیدونم نوشابه رو میدونم، اینا همه حکما رو میدونم، ولی موضوع او رو نمیدونم. موضوعش این الان خمره یا خمر نیست؟ عرض شود که یا این کاری که داره او میکنه این غیبت جایزه یا جایز نیست به لحاظ موضوعی، ولی احکام غیبت رو میدونم، تو نمیدونم این غیبتی که او میکنه مصداق غیبت جایزه یا غیر جایزه. خب در اینجا چی؟ اینجا دیگه تقریبا همه اتفاق دارن. اینجا شبهه موضوعی است، نمیدونه موضوع برای تکلیف او محقق شده یا نشده، این شبهه موضوعیه محض دیگه. اونجا ما گفتیم اون حکم او موضوع برای حکم منه، شبهه موضوعیه میشه، خب جای بحث بود. ولی اینجا دیگه موضوعه، شک دارید که این کارش چه هست یا نیست، اینجا وجوب امر معروف نهی از منکر نیست، اینجا جای براءته. چرا؟ چراش اینه، دلیل چرا اینه که در شبهات موضوعی براءت و استصحاب عدم و اصول مؤمنه بدون فحص جاری میشه. به عبارت دیگه یکی از قواعد فقهی این است که لا یجب الفحص به شبهات موضوعیه، فحص در شبهات موضوعیه واجب نیست. برازو لازم نیست بری بررسی بکنی که یعنی این خمره یا خمر نیست، همون اباحه از حمله بر صحت، حالا گاهی حمله مصداق قاعده حمله بر صحت، گاهی استصحاب عدم، گاهی براءت، اصول مؤمنه چند تاست که اونا رو حالا خیلی نمیخوایم تفصیل بدیم. اون چیزی که مسلمه از منظر کلان اینه که لا یجب الفحص به شبهات الموضوعیه، بل تجر الاصول المؤمنه من البراء واستصحاب العدم و اصالت صحه و ما الى ذلك من الاصول، اینا جاری میشه، منم تکلیفی ندارم. البته این محل اختلاف هم نیست، البته در جایی که این در قاعده ارشاد و هدایت اونا فرق نمی کنه. بله در جایی که عرض شود که یعنی ارشاد به موضوعات اونا لازم نیست، قبلا هم میگفتیم. بله اگر جایی علم اجمالی داره که یکی از این دو تا ظرف داره شرب میکنه ولی یکی از اینها خمره، خب اونجا باید اقدام بکنه. علم اجمالی اگر باشه باید اقدام بکنه، مگر اینکه حالا علم اجمالی غیر محصوره باشه. پس اینم مطلب دوم در شبهات موضوعیه. مطلب سوم این است که این که گفتیم در امر معروف نهی از منکر علم من عامر به حکم او شرط وجوبه، هم در شبهات حکمیه و به خصوص در شبهات موضوعیه، و اگر علم نداره لازم نیست بره علم تحصیل بکنه، تکلیف نداره. این در این حال یه تبصره و استثناء داره و اون در یه امور خیلی مهمه‌ای که در اون مفاسد عظیمه وجود داره. اگر احتمال بده که این حکم مسئله رو نمیدونه و بناس مثلا به خاطر یک کاری بیاد یک اقدامی بکنه که یک جامعه ضرر میکنه، مفاسد عظیمه‌ای بر کار او مترتب میشه، اینجا هم در شبهات موضوعیه هم در شبهات حکمیه جایی است که باید بره علم رو تحصیل بکنه. اینم دلیلش مذاق شرعه، حکم عقله، مذاق شرعه. اگر ببینید این شبهه موضوعی است که ممکنه این مجامعت مثلا با حلیلش باشه یا زنا باشه، خب این امر مهمیه، اینجا با جای احتیاطه. یا اینکه نه داره یک اقدام به قتل میکنه، مثلا بمباران میکنه یه جایی که مثلا 1000 نفر از بین میرن، نمیدونه که این 1000 نفر عرض شود که در حال جنگن که مستحق قتلن، یا 1000 نفر بیگناه هستن. به خاطر اینکه او حکم را نمیدونه ممکنه اینجا منکر مرتکب بشه، یا حکم را میدونه موضوع را نمیدونه، اینجا جاییست که باید بره علم پیدا بکنه، امر و نهی هم بکنه. ولذا در مسائل مهمه اینجا استثناء میخوره. ولذا حالا حضرت امام مثلا در قاعدتا مبنایشون، حالا یادم نیست اینا ایشون فرمودن یا نه، در چیزهای بسیار مهم که شریعت و دین در خطر مزار کثیره برش مترتبه بایستی اقدام بکنه. اونجا این شرط وجوب نیست، شرط واجبه. حتی در موضوعیه، حالا ازدواج حالا اون اینقدر چی نیست، ولی یک شما قتل رو بگید، اون بمباران رو بگید، اونجا روشنه. حالا تو اون نه، اینقدر واضح نیست، ولی تو مثل قتل اینجوره، یا در جایی که یک کاری میکنه که اصلا دین بناست یک لطمه بزرگی بخوره، حکم رو نمیدونه. من نمیدونم، من حکم او حکم رو میدونه دا، من نمیدونم حکم را، که این مصداق قتل هزار نفر هست به نحو مشروع یا به نحو نامشروع، من نمیدونم. میگه برو بدون. این هیچ دلیل لفظی هم، حالا ممکنه شواهد لفظی هم بر این داشته باشیم، این مذاق شرعه، این از اون جایی که ما علم به اغراض شارع داریم به نحو قاطع، این استثناء داره و اون مورد تخصیص میخوره به این چی. یک نکته دیگه هم، چهارمین نکته هم عرض بکنیم، این است که این که میگیم باید علم پیدا بکنه، یا علم میگیم اگر علم داشت اقدام بکنه، این علم عام است از علم معنای قطع یا سایر حجج. اگر علم داره اقدام بکنه، علمش ممکنه علم قطعی باشه، ممکنه نه، علم ظنی باشه از طریق امارات یا طریق اصول عملیه، فرق نمی کنه. و همینطور فرق نمی کنه که ان تقلیدن عالم به حکم باشه یا ان اجتهادن، این روشنه، اینا فرق نمی کنه. و اینم یک نکته. نکته پنجم هم این است که اگر کسی گفت علم شرط واجبه، برو یاد بگیر، این منافات با این نداره که واجب واجب کفاییه. اگر یک کسی دیگه میتونه بره یاد بگیره و اقدام بکنه، خب او بره. این وجوب علم در نظریه شهید که میگه علم واجب مقدمه است و شرط واجبه، این منافات با اون کفاییت نداره. ولی اگر یه وقتی کسی دیگه میره یاد میگیره و انجام میده، لازم نیست من برم یاد بگیرم. بنابراین به عبارت دیگه، اونایی که مثل شهید و بعضی از معدود فقهایی که علم را مقدمه واجب میدونن نه شرط وجوب، این مقدمه هم مثل خود واجب کفاییه، همراه اونه، چون هیچ وقت مقدمه یک وجوب، یک تکلیفی بالاتر از خودش نمیشه، فرض زایده بر اصل نمیشه. یعنی اگر وجوب کفایی امر معروف نهی از منکر خواستم من عمل بکنم، باید علمشم را به دست بیارم، ولی اگر کسی دیگه هست و من نخواستم اونو عمل بکنم، خب معلومه علمشم لازم نیست دست بیاری. اون تابع از ذی المقدمه است در اینکه کفاییه یا عینیه و خصوصیاتش. اینم چند نکته در این ضمن این مسئله. نه نه نه، این حرف من رو فرض این بود که مشروط نگیریم، بگیم مقدمه شه، مقدمه واجبه، نظر نادر شهید ثانیونا. خب ها نه، اون حالا اون بس دیگه، حالا گذاشتیم دیگه اونو بذارید بعد دیگه. این از این بحث. من یه بحث بسیار مهم دیگه ای در ادامه اینجا داشتم، ولی چون با اون احتمال تأثیر اونو ارتباط داره میگذارم برای اونجا. این شرایط تموم شد، ما به شرایط مأمور و منهی رو وارد میشیم. قبلا هم عرض کردیم ترتیب بحث ما در اینجا همین موضوع فقهی دائرة المعارف فقه در ماده امر معروف نهی از منکر، ما بحثمون رو طبق اون میبریم جلو. این 4-5 تا شرط آمر و ناهی بود، 5-6 تا شرط آمر و ناهی بود. حالا میریم شرایط مأمور و منهی، شرایطی که طرف باید باشه. اولین شرطش تکلیف اون شخصه. آیا ما نسبت به مجنون یا غیر بالغ و غیر مکلفی که داره خلافی را انجام میده، که اگر بالغ بود این خلاف بود، ولی حالا غیر بالغ داره انجام میده، آیا نسبت به او تکلیف داریم یا نداریم، باید امر و نهی بکنیم یا نه؟ مشهور در اینجا گفتن نه، تکلیف نیست. دلیلش هم روشنه، برای اینکه میگه امر بکن به معروف و منکر، معروف و منکر استغراقیه دیگه، او اگه داره معروف انجام میده ترک میکنه یا منکر انجام میده امر و نهیش بکن، خب غیر بالغ مرتکب خلاف داره نمیشه. این استدلالیه که نظر مشهور دارن. اما ببینیم آیا این استدلال به همین سادگیه و چیزای دیگه هم درش هست یا نیست، که همون در موسوعه و جواهر و چند جا آمده ملاحظه میکنید بعد دیگه انشاءالله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.